بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. در سجود برای آدم سلام الله علیه همونطوری که عنایت فرمودید دو قول بود، یکی این که آدم مسجود له نبود، قبله بود و خدای سبحان مسجود له. قول دوم این بود که آدم نه تنها قبله بود بلکه مسجود له بود، مقام آدمیت مسجود بود و وجود سوری آدم قبله بود. قول سومی که احیانا بتواند بین این دو قول جمع کند آن است که همونطوری که در بسیار از موارد خدای سبحان کارهای خود را به دست خلیفه ها انجام می دهد و کارهای انسانهای کامل را کار خود می داند، احترامی هم که برای انسانهای کامل هست در حقیقت احترام خداست، به ذات از آن خداست، بالعرض برای انسان کامل است، یا بالاصاله از آن خداست، به تبع برای انسان کامل است. بیان ذالک این است که در طرف فاعلیت همونطوری که آیه سوره انفال را ملاحظه فرمودید، خدای سبحان کار پیامبر را کار خود می داند. می فرماید و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. اگر در طرف فاعلیت کار پیامبر را کار خود می داند و پیامبر را مظهر هوال اول می داند، در طرف تکریم و احترام که وارد نظام غایی کاری که برای پیغمبر می شود کار خود می داند و کار خود را برای پیغمبر در مقام اظهار بیان می کند. قهرن اگر که اون چه اصل کلی را در سوره انفال بیان کرد که و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، اون اصل کلی در جریان آدم سلام الله علیه هم هست، هم در طرف فاعلیت و هم در طرف غاییت. اما در طرف فاعل بودن می توان گفت که خدای سبحان به آدم سلام الله علیه می گوید و ما انبعت الملائکته از انبعتهم ولکن الله انبعهم. گرچه ما به تو گفتیم که یا آدمو انبعهم به اسمای ها اولا و تو هم انبع کردی و ملائکه را آگاه کردی، ولی در حقیقت کار خداست، منتها با زبان تو، همونطوری که کار خداست به دست پیغمبر در مسئله و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، اینجا هم کار خداست منتها به زبان توی آدم. پس اگر آدم معلم ملائکه شد، خدای سبحان میتواند به آدم بگوید و ما علمت الملائکه از علمتهم ولکن الله علمهم، یا و ما انبعت الملائکه از انبعتهم ولکن الله انبعهم. اگر از لحاظ نظام فاعلی انسان کامل مظهر هوال اول است، از لحاظ نظام غایی و هدف هم انسان کامل مظهر هوال آخر است، اونگاه میتوان گفت که آدم بما انه آدم مسجود ملائکه نیست، بلکه آدم از اون جهت که مرآت حق است و آیت کبرای حق است مسجود ملائکه است. اونگاه میتوان گفت که و ما سجد تا از سجد ولکن الله سجد است، یعنی تو از اون وقتی که مسجود شدی در حقیقت تو مسجود نبودی، اینا خدا را عبادت کردن، منتها در آینه وجود تو که مسجود در حقیقت خداست و آدم سلام الله علیه آیت حق و مرآت حق است. فرشتگان خدا را در مرآت و در آیت انسان کامل دیدن و در برابر الله سجده کردن، نه در برابر این آینه. اونگاه بین این دو قول جمع می شود، هم لام به معنای خودش خواهد بود نه به معنای اله، و هم سجده برای غیر خدا نشد، سجده فقط برای خدا شد، منتها انسان کامل مرآت حق است. اگر بیان امیر المؤمنین سلام الله علیه این چنین است که فرمود ما لله آیت اکبر و منی، هیچ موجودی به اندازه من آیت و علامت خدا نیست، یعنی هیچ موجودی مثل من مرآت حق نیست. قهرن انسان کامل می شود مرآت حق، و اگر کار خدا به دست این مرآت انجام می گیرد در باب ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، اوصاف خدایی در مقام فعل و در مقام ذات از لحاظ مبدع غایی هم در انسان کامل ظهور می کند. پس احترامی که فرشته ها به انسان کامل گذاشتن در حقیقت تکریمی بود نسبت به ساحت اقدس اله در آینه انسان کامل. شاهد این وجه سوم روایتی که مرحوم ابن باویه قمی رضوان الله در کتاب شریف توحید صدوق در باب تفسیر رضا و سخط ذکر کرده است. بابی در توحید صدوق است به نام باب و رضا و سخط، که رضای خدا یعنی چه و غضب خدا یعنی چه. اون باب از امام هشتم سلام الله علیه چندین مسئله و شرح چندین آیه نقل شده است. یکی این که خدای سبحان رضا و سخطش همانند رضا و سخط انسان ها نیست که با تأثیر انفعال همراه باشد. انسان اگر راضی می شود و خوشحال، در او یک نشاط درونی پیدا می شود، و اگر غضبناک و متأثر می شود در او یه حالت درونی پیدا می شود. امام هشتم سلام الله علیه فرمود خدای سبحان این چنین نیست که رضا و غضب در او انفعال ایجاد کند. اونگاه یه اصل کلی را ایفاده فرمود، فرمود که خدای سبحان اولیای آفرید، بندگان خاصی آفرید که اونها اولیای الهی هست. اونگاه رضای اونها را رضای خود نامید، سخط اونها را سخط خود نامید، بیعت با اونها را بیعت خود نامید. اونگاه به این آیات استشهاد بکند، می فرماد به این که فلما آسفون انتقمنا منهم، این که خدا فرمود وقتی اونها ما را متأسف کردن ما انتقام گرفتیم، خدای سبحان اهل تأسف نیست چیزی را از دست بدهد و غمگین و متأثر بشود، اینطور نیست. چیزی نسبت به صاحب قدس اله اثر نمی گذارد، چون هر که در جهان خارج هست هم ملکش مال خداست هم ملکش مال خداست. تبارک الذی بیده الملک، او طرز افسوس ندارد، چیزی را نمی شود از او کم کرد. که این که فرض رضا ندارد، چون چیزی را نمی توان بر ملک او افزود که او خوشحال بشود. پس این که فرمود فلما آسفونن تقمنا منهم، وقتی ما را متأسف و ما را متأثر کردن ما انتقام گرفتیم، یعنی وقتی اولیای ما را متأسف کرده اند ما انتقام گرفتیم. انبیا و معصومین اولیای الهی هم و تأسف اینها به منزله تأسف خداست، بلکه تأسف خداست در مقام فعل و نه در مقام ذات. اونگاه خدای سبحان تأسف اولیای خود را تأسف خود نامید. مسئله من آزا ولیان فقط بارزنی بالمحاربه و امثال ذلک را امام هشتم در همون اون حدیث شریف ذکر میکند، و از اینجا جریان مقام رضای و سخط فاطمه علیها السلام هم روشن میشود که فاطمه تو بضعت منی، من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آز الله. یا رضای فاطمه رضای پیامبر است، رضای پیامبر رضای خداست. این رضا و سخط را در مقام فعل بیان کردن و اولیای الهی را مظهر رضا و سخط خدا دانستن است. اونگاه با آیه سوره فتح هم امام هشتم سلام الله علیه استشهاد میکند، می فرماید در سوره فتح خدای سبحان بیعت با پیغمبر را بیعت خود می داند. در آیه 18 سوره فتح اصل بیعت را مطرح می کند، می فرماید که لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. ولی در آیه 10 همین سوره فتح می فرماید ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله، اونها که با تو بیعت میکنن با الله بیعت میکنم، نه اینکه به منزله آن است که با الله بیعت میکنم. چون بیعت با خدا صفت فعل است، این صفت فعل مظهر میخواهد. این چنین نیست که کسانی که با تو بیعت بکنن به منزله آن است که با خدا بیعت کردن. اصلا بیعت با خدا یعنی بیعت با تو، چون این صفت که صفت ذات نیست که مخصوص ذات اقدس اله باشد، صفت فعل است. صفت فعل را باید از مقام فعل انتظار کرد. مقام فعل هم یه موجود ممکن است. اصلا بیعت با رسول الله یعنی رو شخصیت حقوقی اون حضرت عبارت از بیعت خداست. من یطیع الرسول فقط اطاع الله، کسی که مطیع پیامبر است در حقیقت مطیع خداست. چون پیامبر از اون جهت که رسول است حرفی ندارد مگر اینکه پیام خدا را میرساند، بیعت با پیامبر از اون جهت که رسول خداست چیزی جز بیعت با خدا نیست. این بیعت خدا صفت فعل است، صفت فعل که نمیشود به مقام ذات راه داد. بنابراین این نظیر مسئله توحید نیست که مظهر طلب کند. توحید ذات اقدس اله را به عنوان ذات هستی ازلی محض و ابدی به ذات انسان می شناسد و می گوید لا اله الا الله یا لا هو الا هو و امثال ذلك. اما مقام فعل، صفات فعل را باید از موجودات امکانی انتظار کرد. لذا در همین آیه ده سوره فصل فرمود اونها که با پیامبر بیعت می کنند با خدا بیعت کردند. پس هم دست پیامبر را در نظام فاعلی به منزله کار خود دانست، فرمود به ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، این در سلسله فاعلی مظهر هو الاول است. هم دست پیامبر را در سلسله غایی به منزله دست خدا دانست، فرمود ان الذين يبايعون كما يبايعون الله، احترام به پیغمبر احترام خدا، کار پیغمبر کار خدا. پس همون طوری که در سوره انفال فرمود به ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، در سوره فتح هم میتوان گفت که خدای سبحان به مردم میگوید که و ما بایعتم الرسول از بایعتموه ولکن بایعتم الله، با خدا بیعت کردید. رسول بما انه رسول پیامی جز پیام الله ندارد. احترام به رسول بما انه رسول جز احترام به الله چیزی دیگر نیست. پس هم در سلسله علل فاعلی مظهر هو الاول پیامبر است انسان کامل، هم در سلسله علل غایی مظهر هو الاخر انسان کامل است. این قول میتواند به استناد این روایتی که مرحوم صدوق در توحید نقل کرد جمع بین قول اول و قول دوم باشد. مطلب بعدی آن است که اگر خلافت از آن شخصیت حقوقی انسان هست و آدم سلام الله از اون بعد معنویش یعنی رو انسانیتش خلیفه است، پس هر که انسان است خلیفه است. منتها اگر انسان کامل بود خلیفه مطلق است و همه فرشتگان در برابر او خاضعند. اگر انسان متوسط بود مقام خلافتش متوسط است و فرشته های متوسط در برابر او خاضعند. اون فرشته هایی که حمله عرشند در برابر انسان های متوسط خضوعی ندارند، زیرا اینها به مراتب بالاترند، اینها که معلم ملائکه نیستند. و اگر کسی معلم ملائکه نبود مسجود ملائکه نیست. البته انسان‌های متوسط نسبت به ملائکه متوسط حق بساطه در فیض مانند اون را دارن. بله خب دیگه یه حقیقت ذات مراتب است. آیاتی که شخصیت حقوقی را مطرح کرد در جلسه قبل گذشت، آیه سوره اعراف می‌فرماید که خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه تسجدوا لآدم. معلوم شاید مسجود انسانیت است که خدا همه را به قالب انسانیت در آورد و آدم را الگو قرار داد. فرمود آدم مصداقی از اون انسانیت است. نه، اون مقام معلم فرشته است. اون مقام گاهی به صورت آدم ظهور میکند، گاهی به صورت انبیا و اولیای دیگر. اون مقام که شخصیت حقوقی است در حقیقت معلم است، مثل مقام رسالت، مثل مقام نبوت، مثل مقام امامت. و هر کسی به اون حد رسید به اندازه خودش مسجود ملائکه است که فرشتگان در برابر او خاضعند، و اگر از اون حد سقوط کرد در تحت ولایت شیطان است و ملائکه در برابر او هرگز خضوعی ندارد. منتها بعضی خلیفت الخلیفان و از این راه خلافت ملواس دارند. در همون حدیث معروف که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود اللهم ارحم خلفایی علما را و مبلغین الهی را خلیفه خود دانست، اینا خلیفت الخلیفان، و هر اندازه که انسان از علوم الهی بهره ای داشت به همون اندازه از اسماء الهی فهمی دارد و همون اندازه معلم فرشته است. مسئله بعدی آن است که این مقام انسانیت میزان الهی، یعنی با این میزان با این مقام می شود حق و باطل و صدق و کذب را تشخیص داد. بیان ذلک این است که قبل از آفرینش انسان کامل شیطان با فرشته ها با هم به سر می بردن و به حسب صورت عبادت می کردن. نهان اینها روشن نبود، درون فرشته ها هم روشن نشده بود، درون شیطان هم روشن نشده بود، همه عبادت می کردن. وقتی انسان کامل خلق شد این میزان و این ترازو آفریده شد، درون و بیرون فرشتگان که تسبیح و تقدیس است ظهور کرد، اینها به همون قداست موندن، و درون فرشته که شیطنت و استکبار است ظهور کرد و طرد شد. اگر میزانی نباشد خبیث از طیب امتیاز پیدا نمی کنه، و تنها میزانی که بد را از خوب جدا کرد آفریدش انسان کامل است. و اگر انسان کامل گفت من میزانم، می شود با جریان قصه آدم میزان بودن انسان کامل را پذیرفت. در روایات ما از امیرالمؤمنین سلام الله علیه به سایر معصومین هست که ما میزان اعمال، یعنی عمل محصول خلق است پس میزان اخلاق است، خلق محصول اعتقاد است پس میزان عقیده است، عقیده و خلق و عمل سازنده انسان است پس اینها میزان انسانیت است. و افراد را اگر خواستن در قیامت بسنجن به ولای علی و اولاد علی میسنجن، اینها انسان کامل است. در دنیا خیلی ها در یک صف نیستن، روشن نیست که درون افراد چیست. بعضی از افراد درونشون در دنیا روشن می شود، اما خیلی از افراد درونشون روشن نمی شود. یک روزی در پیش هست به نام روز تبلت‌سرائر، اون روزی که خدا درون را آشکار می کند معیار و میزان چی؟ در اون روز انسان کامل میزان است. امام میزان الاعمال است، به وسیله انسان کامل معلوم می شود چی مؤمن راستین است و چی مؤمن نیست. محبت اینها میزان، پیروی اینها میزان، اینا میزان الاعمال هست. و هر کس دوست اینهاست درون و بیرونش فرشته خویی، و هر که دشمن اینهاست درون و بیرون اینها شیطنت هست. اینا انسانهای کاملا که میزان هست، به وسیله اینها افراد سنجیده میشوند. پس اگر در روایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود انا میزان الاعمال، این چنین نیست که انسان در این روایات مثلا خدشه کند. انسان کامل میزان تشخیص فرشته و شیطنت است، و اگر شیطان در سر فرشته ها به حسب ظاهر سرگرم عبادت بود. بیان بارک امیر المؤمن را در همون خطبه قاسعه ملازم فرمود که 6000 سال او مشغول عبادت بود. لا یدرا امن سن دنیا امن سن الاخره، معلوم نیست این 6000 سال از سالهای دنیاست یا از سالهای آخرت، یعنی دیگران نمیدانند گرچه خود این انسان کامل میداند. وقتی انسان کامل خلق شد صف شیطنت از صف فرشته بودن جدا شد. در قیامت هم انسان کامل ظهور میکند، فرمان و امتاز الیوم ایها المجرمون میرسد، لذا اون میشود قسیم الجنت و النار. مسئله قسیم الجنت و النار که خوب در روایات فراوان ملاحظه فرمودید، این روایت هم قبلا هم به عرض رسید که مرحوم صدوق در کتاب شریف معانی الاخبار نقل میکند به این مضمون که از امام صادق ظاهرا سلام الله علیه سوال کردند چرا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را ابوالقاسم میگویند. حضرت هم بود او یه پسری داشت به نام قاسم و از این جهت پیغمبر کنیش ابوالقاسم بود. عرض کرد این را میدانم، میخوام یه قدی دقیق تر بفرمایید. حضرت مطلبی فرمود که با شرح اجمالی و کوتاه این است که فرمود چون علی ابن ابی طالب قسیم الجنت و النار، بهشت و جهنم را او تقسیم میکنه. به جهنم میگوید هازا عدوی فخوزی و هازا ولیی فذری، این دشمن من است او را بگیر و این دوست من است او را رها کن. قسیم الجنت و النار علی ابن ابی طالب، این یک مقدمه. و علی ابن ابی طالب در دامن رسالت و نبوت در کودکی تربیت شده و هر علومی را که یاد گرفته است در جهان ناسوت و در قوس سعود به وسیله پیغمبر است. این دو مقدمه. چون مسئله انا عبد من عبیده در کافی هست که من شاگرد از شاگردان پیغمبرم. مقدمه سوم این است که شاگرد به منزله فرزند است و معلم به منزله پدر. بعد از این سه مقدمه حضرت فرمود چون علی ابن ابی طالب قسیم الجنت و النار است، چون علی ابن ابی طالب متعلم و شاگرد پیغمبر است، چون شاگرد به منزله فرزند است و معلم به منزله پدر، پس پیغمبر ابوالقاسم است. و اگر این راوی بیش از این سوال میکرد باز حضرت توضیح بیشتری میداد. خب ملازم فرمود طرز استفاده و برداشت لطائف از کجا شروع میشود به کجا ختم میشود؟ اگر چنون چه امام قسیم الجنت و النار است، یعنی اون الگو هر که برابر دستور او عمل کرد اهل بهشت است، هر که در برابر او ایستاد اهل جهنم است، او میشود قسیم الجنت و النار. همین قسیم الجنت و النار فرمود شیطان قبلا در صف ملائکه بود، صف او از صف ملائکه جدا نبود. انسان کامل که خلق شد سخن از امتیاز صف فرشته ها از صف ملائکه شد، سخن از فحبت منها ما یکون لکم تتکبر فیها شد. فرمود اینجا جای تکبر نیست، پایین بیا. عده‌ای در بالا موندن، عده‌ای پایین آمدن. امتیاز صف این نیست که همه در یک سالونن منتها یکی در سمت راست یکی در سمت چپ، این چه نیست. امتیاز صف اینه که اینا در سلسله عمودی هم نه افقی، به یکی میگوین پایین برو به بقیه میگن بالا بیا. به اهل قرآن، به کسانی که قاریان قرآنن، یقال لقارئ القرآن اقرأ ورقه، در بهش به اهل قرآن میگوین بخوانید و بالا بروید. در قیامت هم به دوزخیان میگوین اینها را به طرف جهنم پرتشون کنید. یک عده را به عنوان نحشر المتقین للرحمن وفد، به عنوان یک هیئت گرانقدر اینها را به پیش خدا به عنوان وفد و مهمانان میبرن. عده را نسوق المجرمین الى جهنم. اگرم کلمه سوق درباره مؤمن آمده است، این سوق بدرقه است. یک وقت فرشتگان انسان کامل را از جلو استقبال میکنن و از دنبال بدرقه میکنن، یک وقت مثل یک کسی که حیوان را از پشت سر سوق میدهد و میراند. اگر درباره بهشتی ها تعبیر سوق شده است، اینجا سوق بدرقه ای. درباره جهنم یا سوقی است که یک حیواندار حیوان را سوق میدهد. اهل بیت همین هم دیگه. انسان کامل معیار است. در بحثی روز گذشت که مقام انسان کامل است. انسان کامل میزان است. انسان کامل مسجود است. انسان کامل رو شخصیت حقوقی که داره خلیفت الله است. بنابراین الیوم هم ولی از ارواح و نافدا مسجود همه ملائکه است. میزان اعمال است. خلیفت الله است. اینه در برابر انسان کامل سجده کردن. و چون انسان کامل میزان هست چه در دنیا چه در آخرت، هر که به این میزان کامل ارتباط پیدا کرد بالا می رود. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. مسجد الله، خلافت، امامت، انسانیت، همه اینها ذات درجات است. اگر خدا در قرآن می فرماید اینها درجات هند، یعنی مقامات حقیقی دارای درجات است. گای در سوره انفال می فرماید لهم درجاتون، گاهی در سوره آل عمران میفرماید هم درجاتون، یعنی خود انسان درجه است، نه اینکه یک لام محذوف باشد. انسان به جایی میرسد که میشود عین درجه.
اگر ایمان حال بود برای آدم سخن از لهم درجه است، ولی اگر ایمان رسوخ شد، ملکه شد، با جان انسان عجین شد، خود انسان می شود درجه، نه اینکه یک لامی در سوره آل عمران محذوف باشد. فرمود هم درجات. پس انسان ها درجات دارند. قهرن مسئله خلافت، مسئله انسانیت، مسئله امامت، مسئله ولایت و مسجود بودن همه درجات دارند. اون در لحظه ایمان در تحت ولایت فرشتگان است و عده‌ای از فرشتگان مؤید اویند. در لحظه معصیت از ربقه ایمان بیرون می رود. مسئله بعدی آن است که شیطان از اون نظر که شیطان است صورتاً در صف بندگان بود، سیرتاً کافر بود. شیطان را کسی اغوا نکرد. شیطان نظیر انسان‌های تبهکار نیست که با فطرت توحیدی خلق شده باشند و کسی او را گمراه کرده باشد. اصولاً شیطنت به ابلیس بودن ابلیس در کمونش تعبیه شد، او کان من الکافری و به حسب صورت به ظاهر در صف بندگان بود و انسان کامل که آفریده شد میزانی بود برای تشخیص مؤمن حقیقی از غیر حقیقی. این لیمیز الله الخبیث من الطیب با آفرینش انسان کامل حاصل شد. این که خدا فرمود و کان من الکافرین نه کفره، نشون میداد که شیطان را کسی فریب نداد. او اصولا اهل استکبار است. چرا؟ نه جز ذات است، یعنی مجبور است. او در این حال که میتواند بنده خاص خدا باشد، در این حال درونش طوری است که کبریا طلب است، لازم نیست از بیرون کسی او را اغوا بکند. بعضی این چنینند، در این حال که خدای سبحان خود را نشان همه داد، در این حال که برای شیطان مقدور هست که در برابر خدا استکبار نکند، معذالک مستکبرانه برخورد کرد. طبق بیان امیرالمؤمنین سلام الله علیه در همون خطبه قاصه، او امام المتعصبین، او را کسی فریب نداد. او تعصب را از جای دیگر نگرفت، او پیشگام است برای اهل تعصب. فرمود شیطان امام المتعصبین است، نه معموم یک امام دیگر باشد. و الا یلزم التسلسل. اینطور نیست که شیطان را کسی دیگر فریب داده باشد، چون که اینطور هم نیست که شیطان مجبور بر معصیت باشد. خدای سبحان او را امر کرد، بعد با او سخن گفت، او را عتاب کرد. اگر مجبور بود که معاتب نمی شد، معاقب نمی شد و مانند اون. یعنی استکبار برای او نظیر زوجیت اربعه نیست. او خضوع و تذلل هم می تواند داشته باشد، استکبار هم می تواند داشته باشد، منتها به سوی اختیار خود این استکبار را ترجیح داد، نه اینکه دیگری او را اغوا کرد. یک وقت انسان فطرتاً بر اساس توحید آفریده می شود، دیگری او را اغوا می کند، مثل انسان‌های مؤمن. یک وقت با حالتی خلق می شود که در درون او دشمن تعبیه شده است، اما راه اطاعتی او را هم نمی بندد، لذا خدا او را امر کرد، او را عتاب کرد، از او توضیح خواست، گفت چرا اطاعت نکردی؟ مطلب بعدی آن است که شیطان اون مهمترین گناهان کبیره را مرتکب شد، نه تنها ترک سجود. ترک سجود یه فسقی، یه معصیت کبیره است، اما از همه معاصی کبیره بزرگتر همون استکبار بر خدا. شیطان یه تفاخری دارد نسبت به آدم، یک استکباری دارد نسبت به خدا. در برابر خدا میگوید من عقیدم اینه، این همون اشتهای در مقابل نفس است. خدای سبحان میگوید چرا این کار نکردی؟ میگوید گرچه شما دستور دادی، ولی به نظر من نباید در برابر او سجده کرد. این است که کفر میآورد، وگرنه ترک یک سجده تا ترک یک صلات کفر نمیآورد، معصیت کبیر است. حرف شیطان بعد از تمام شدن حجت این بود که گرچه شما گفتید ولی من نظرم آن است که نباید در برابر آدم سجده کرد. این همون اجتهادی است در مقابل نص صریح بیان خدای سبحانه. اول خدا اقرار گرفت، اون من که امر کرده، تو هم که امرم رو شنیدی. ما منع که ان تسجد لما امرتک، نگفت امر به من نرسید یا من متوجه نشدم یا یادم رفت، اینها نبود. گفت امر شما رو شنیدم، امر کردی، ولی من نظرم آن است که نباید امر میکردی. این استکباره، این کفر میآورد، این امام المتعصبین شدن از اینجاست. این همون سوء تعبیر شیطنت است که بدی را به خدا نسبت میدهد. این هم از شیطنت او. این گفتن به این که انسان در ادب عبادت ها و عبادت ها و همه جمله ها باید بدی ها را به خودش نسبت بدهد. ابراهیم خلیل سلام الله علیه عرض میکند که پروردگارا من کسی هستم که اگر مریض شدم تو شفا میدی، اذا مرض تو فاو یشفی، نه اذا امرض تنی تشفی. در سوره مبارکه همدم گذشت که به ما آموختن نگوید صراط الذین انعمت علیهم غیر الذین غضبت علیهم. بحث به ظاهر سیاق اقتضا میکرد که انسان اینچنین بگوید صراط الذین انعمت علیهم غیر الذین غضبت علیهم، و حالی که در اونجا گفت هر غضب رو به خدا نسبت ندید، بگید غیر المغضوب علیهم. انسان و دیگر تبهکاران استحقاق دریافت فیض ندارن، نه اینکه از طرف خدا سخط می آید، از طرف خدا رحمت می آید، اینا نمی توانن بگیرن. بنابراین این هم شیطنتی او بود که جسوران سخن گفت، گفت به ما اقویتنی. پس امام المتعصبین از درون خود این استکبار را جوشون، لذا خدا سبحان و بود کان من الکافرین. دیگر نمی شود گفت که این کانو معنی ساره است که قبلا استکبار نداشت، از این به بعد ساره من الکافرین. تا انسان سوال بکند که خب اگر شیطان از کافرین نبود، عاملی که او را در صف کفار جا داد چی بود؟ بالاخره انسان باید به یک نکته اصلی برسد. این چنین نیست که کان من الکافرین به معنی ساره من الکافرین باشد، گرچه کانا معنی سار آمده در قرآن هم هست، اما برای قرینه خاصه است. در قرآن سوره مبارکه هود آیه 43 این است: وقتی نوح سلام الله علیه به فرزندش فرمود که یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، پسرش گفت که سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. نوح فرمود لا تنل یوم امر الله الا من رحم و حال بینهم الموجو سکهان من المغرقین، یعنی فسار من المغرقین. اینجا هم به قرینه مقام که قبلا غرق نشده بود بعد غرق شد، هم به تعبیر فا که نشانه ترتب است، یعنی قبلا این صفت رو نداشت الان این صفت رو پیدا کرده، هم اون قرینه لبی، همین قرینه لفظیش نشون میداد که این کانمنی سار است. اما در مقام ما سخن از خانیست، نفهمود فکان من الکافری، هم قرینه لفظی بر این است که این کان همون کان است و نیساره نیست، و هم قرینه لبی بر خلاف قام می شود که اگر قبلا این کفر درونی نداشت و از این لحظه به بعد جزء کفار شده است، اونگاه این سوال مطرح می شود که عامل اغوای او چی بود. اگر شیطان در نهانش مؤمن بود مثل فرشته و بعدن جزء کفار می شد که سار من الکافرین، این سوال مطرح است که کی عامل کفر او شد، کی وادارش کرد. خود به خود که انسان یک صفتی را پیدا نمی کند، لابد از بیرون یک صفتی باید بیاید. ولی اگر در درون این موجود این خبث تعبیه شده باشد، دیگر سوال منقطع است، نمی شود سوال کسی کی او را اغوا کرده است. پس این کانه به معنای ساره نیست. والحمد لله رب العالمین.